صبحانه با خبر.
پنجشنبه آخرین روز هفته. اصلا شاید خیلیاتون تعطیل باشید، اما چیزی که تعطیل شدنی نیست همین وعده صبحگاهی ماست با شما. صبحانه با خبر سر ساعت 7 صبح هر روز. پس صبحتون بخیر، صبح پنجشنبهتون بخیر، ساعت 7 صبحتون بخیر، امروزتون بخیر. امروز که پنجشنبه است، 20 بهمن ماه، و اگه تو خونه باشید هوای سرد زمستون رو میبینید که پشت پنجره گرم خونه شما چسب کرده. ما مثل همیشه خوشحال و به موقع بدون ثانیه تأخیر سر این قرار صبحگاهی حاضر شدیم و امیدواریم که شما هم باشید و بمونید تا پایان این یک ساعت برنامه زنده صبحگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم و میخوام در کنار شما این روز تازه رو کلید بزنم. سلام به شما. در استودیوی خبر رادیو فردا که صدای ما رو از اون میشنوید و یه جایی در قلب زمستانی خیلی سرد و البته خیلی زیبای پراگ، خوشبختانه من تنها نیستم که سر وعده با شما حاضر شدم. در کنار من همکارم مراد ویسی هست که مسئولیت خبرها با آقای ویسی است. روبروی من در اتاق فرمان امیر هست، کارگردان فنی این برنامه و سردبیر همیشه سرحال و با حوصله مجله حسین قدیمی. در تحریریه هم همکاران دیگرم هم هستند که خلاصه این صبحانه با خبر رو مثل هر روز به عنوان حاصل تلاش جمعی همه همکارانم هم خواهید شنید. شاید مثل میز صبحانه شما که هر کدوم از اعضای خانواده ممکنه یه نقشی داشته باشن در چیدن اون، ما رو هم در جمع خودتون بپذیرید. خبرها با ما. اجازه بدید که میکروفونو بدم به همکارم مراد ویسی. قبل از هر چیز دیگه خبرها رو با آقای ویسی بشنویم، برگردیم و ادامه بدیم با هم این صبحانه با خبر رو. آقای ویسی سلام، به وقت تهران صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر. اسماعیل هنیه رئیس دولت حماس در نوار غزه روز جمعه به تهران میرود. مقامات ایران گفتند محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران از اسماعیل هنیه استقبال خواهد کرد. برخی رسانه‌ها نیز گفتند قرار است دکترای افتخاری دانشگاه تهران به آقای هنیه اعطا شود. جزئیات بیشتری از سفر اسماعیل هنیه به تهران و دیدارهای وی در این سفر منتشر نشده است. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه گفت اقدام نظامی راه حل برخورد با برنامه هسته‌ای ایران نیست. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، آقای سرکوزی این سخنان را در ضیافت شام گروهی از یهودیان فرانسه اعلام کرد. رئیس جمهوری فرانسه در این دیدار بر تعهدش نسبت به امنیت اسرائیل تأکید کرد و گفت ما می‌خواهیم رهبران ایران بدانند که از خط قرمز رد شدند. با این وجود آقای سرکوزی گفت راه حل این مسئله دیپلماتیک، سیاسی و از طریق تحریم‌ها علیه حکومت ایران است. ناوی پیلای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام فوری بین المللی برای حمایت از غیر نظامیان در سوریه شد. خانم پیلای روز چهارشنبه در ژنو با انتشار بیانیه‌ای آنچرا که قتل عام مردم شهر هومس از سوی نیروهای حکومتی سوریه نامید محکوم کرد. حملات تانک‌ها و نیروهای دولتی به معترضان در شهر هومس طی 5 روز گذشته به طور مداوم ادامه داشته و باعث کشته شدن ده‌ها تن از غیر نظامیان شده است. اسقف کریل رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه دوران اداره روسیه توسط ولادیمیر پوتین را دوره اعجاز نامید. بنابر گزارش رویترز، رئیس کلیسای ارتدوکس روز چهارشنبه این مطلب را پس از دیدار با نخست وزیر روسیه عنوان کرد.
سپاسگزارم مراد ویسی و خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم با هم این مجله رو ادامه بدیم. خب برای شروع یک روز کامل باید حتما صبحانه خورد و حتما هم خبرها رو مرور کرد. این میشه صبحانه با خبر، یعنی همین برنامه که الان دارید میشنوید. اگه پشت فرمون هستید، راننده تاکسی هستید یا راننده کامیون و توی جاده، یک صبح خیر مخصوص برای شما. فقط میخوام بپرسم شما که جزو اون راننده‌های خطرآفرین نیستید، 62 تا تصادف فقط در 24 ساعت گذشته در راه‌های ایران ثبت شده. آقای راننده عزیز کامیون، خب یکم مراقب‌تر، اونم تو این هوای برفی و جاده‌های لغزنده. دانش آموزای تهران، اونایی که بعد از ظهری بودن، دانش آموزای شهریار و شهر قدس و ملارد، روز برفی مدرسه‌تون تعطیل شد، خوشحالی داره؟ اما بریم ببینیم که توی این مجله صبحگاهی، این صبحانه با خبر، دیگه همکاران من برای شما چه ها آماده کردن. سری میزنیم به سوریه، از همین اول صبح بفهمیم که آخرین خبرها توی سوریه چیست. از انتخابات پیش رو در ایران براتون میگیم. به حرفهای اخیر رئیس جمهور اسرائیل درباره ایران هم میپردازیم و البته از ماجرای دنباله‌دار نفت ایران هم به حال غافل نمیشیم. مروری هم میکنیم بر مطبوعات، گفتگوی فرهنگی هم داریم، گفتگوی اقتصادی هم داریم. یک برنامه صبحگاهی پروپیمون در انتظار شماست، با ما بمونید. بریم که بشنویم. در تازه‌ترین تحولات سوریه، آمریکا و متحدانش قصد دارند برای پایان دادن به سرکوب مرگبار معترضان و مخالفان سوری نشستی برگزار کنند. هدف از این نشست ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه اعلام شده. این در حالی است که به گفته فعالان سوری، در دو روز گذشته دست کم 300 نفر دیگر در این کشور کشته شدند. بشنویم گزارش رو که همکارم حسین قویمی درباره تحولات سوریه تهیه کرده.
شورای عمومی انقلاب این کشور از تشکیلات مخالفان سوریه اعلام کرد شمار کشته شدگان روز چهارشنبه به دست نیروهای دولتی به دست کم 117 تن رسیده که 95 نفر آنها از شهر حمص هستند. در همین حال کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در پی برگزاری نشستی با شرکای بین‌المللی خود در آینده نزدیک به منظور برداشتن گامی برای متوقف ساختن کشتار غیرنظامیان در سوریه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانسی خبری در واشنگتن گفت که این نشست دوستان سوریه خواهد بود و به احتمال زیاد تصمیم‌های گرفته شده در آن شامل ارائه کمک‌های انسانی به مردم سوریه می‌شود. ترکیه هم فعالیت‌های دیپلماتیک خود را شدت بخشیده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، تلفنی در این زمینه گفتگو کرد. این گفتگو در راستای یک پارچه کردن تلاش‌های غربی و عربی برای حل و فصل بحران سوریه است. نخست وزیر ترکیه که وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه توسط روسیه و چین را به شکست جامعه جهانی توصیف کرده، در قانع کردن روسیه برای تغییر موضعش با موانع بسیاری روبروست. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که سه شنبه در دمشق با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، دیدار و گفتگو کرد، اظهار داشت که مسکو با هر مذاکراتی که پیش شرط آن کنارگیری اسد از قدرت باشد مخالف است. اتحادیه عرب طرح صلحی برای پایان دادن به بحران سوریه را داده که بر پایه آن از بشار اسد خواسته شده قدرت را به معاون اول خود واگذار کند. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، هم روز چهارشنبه در مصاحبه با یکی از شبکه‌های محلی از عزم آنکارا برای برگزاری کنفرانسی با حضور کشورهای عربی و غربی در استانبول با عنوان کنفرانس دوستان مردم سوریه سخن گفت. ترکیه که از کشورهای عضو پیمان ناتو است، به فرماندهان ارتش آزاد سوریه که آن را جدا شدگان از ارتش دولتی این کشور تشکیل دادند پناه داده است. داوودوغلو همچنین احتمال دخالت نظامی در سوریه را بعید ندانست و گفت برای حمایت از مردم سوریه همه گزینه‌ها مطرح است. با وجود تمام این تحرکات دیپلماتیک، اما هیچ نشانه ای از کاهش حملات نظامی نیروهای دولتی به حمص و دیگر مناطق سوریه به چشم نمی خورد.
خبر دیگر این که 25 سناتور کانادایی سه‌شنبه 18 بهمن ماه خواستار آزادی فوری 25 زندانی سیاسی در ایران شدند، از جمله سعید ملکپور. دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در کانادا گفته است که ایران به ماشین کشتار تبدیل شده. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
سناتور لیندا فروم که ابتکار این حرکت اعتراضی از اوست به روزنامه کانادایی نشنال پست گفت بازداشت‌ها و اعدام‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی در ایران به ویژه بازداشت و اعدام شهروندان کانادایی پذیرفتنی نیست. این سناتور همچنین گفت به عنوان عضوی از سنای کانادا نقض اسفناک حقوق بشر توسط رژیم ایران را محکوم می‌کنم و خواهان آزادی فوری زندانیانی هستم که به طور غیر قانونی نگه داشته شدند و سنای کانادا در این قضایا سکوت نخواهد کرد. به گزارش روزنامه نشنال پست، هر یک از 25 سناتور کانادایی در نطق‌های جداگانه در مجلس سنا جزئیات پرونده یکی از 25 ایرانی زندانی را تشریح کردند که سعید ملکپور نیز یکی از این زندانیان بود. سعید ملکپور شهروند ایرانی 25 ساله که کارت اقامت دائم کانادا را دارد، برنامه‌نویس رایانه‌ای است که حدود 3 سال پیش پس از ورود به ایران بازداشت و به راه اندازی سایت‌های پورنوگرافی متهم شد. سال گذشته دادگاه انقلاب سعید ملکپور را به اعدام محکوم کرد، اما این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل نواقص پرونده به دادگاه انقلاب بازگردانده شد، اما حکم اعدام سعید ملکپور اخیراً در دیوان عالی کشور تایید شد. فعالانی که برای آزادی سعید ملکپور تلاش می‌کنند می‌گویند که وی در زندان‌های ایران با شوک الکتریکی و ضربه‌های کابل شکنجه شده است. علیداد مافی نظام عضو هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا به روزنامه نشنال پست گفت جامعه ایرانیان کانادا از اینکه فریادهای کمک آنها همینک شنیده شده و سناتورها موضع خود را در این مورد بیان کردند خوشحال هستند. وی افزود همینک چند تن از ساکنان کانادا در زندانهای ایران رنج میبرند و لازم است در مورد این مسئله اطلاع رسانی شود. به گفته علیداد مافی نظام، ایرانیان ساکن کانادا از اینکه در صورت سفر به ایران با اتهامهای خودسرانه یا ساختگی روبرو شوند به شدت در هراسند. روز شنبه 15 بهمن در اعتراض به حکم اعدام سعید ملکپور با فراخوان مرکز بین‌المللی حقوق بشر و با حمایت سازمان عفو بین‌الملل و جبهه متحد دانشجویی در کانادا تجمعی برگزار شد. الکس نیو دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در کانادا در تجمعی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا پایتخت کانادا که در اعتراض به حکم اعدام سعید ملکپور برگزار شد گفت ایران به ماشین کشتار تبدیل شده است و هر روز 3 نفر در ایران اعدام می شوند. پیش از این در دوم تیر سال 1382 یک خبرنگار ایرانی تبار کانادایی به نام زهرا کاظمی در حین عکس برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد. این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر ضربات وارده در 20 تیر همان سال در بیمارستان نظامی بقیت الله العظم جان سپرد.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 دقیقه بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
خب نوبت میرسه به گفتار اقتصادی، گفتگوی فرهنگی روز در این صبحانه با خبر. مثل همیشه به روال معمول فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ما هست. آقای خاوند سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، خوش اومدید به این صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم خانم هیدری، منم به شما سلام میکنم و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
بسیار خوب، اگر اجازه بدید با در واقع موضوع بحران و چالش در اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، شروع بکنیم که به خاطر شدت گرفتن بحران در روابط ایران با کشورهای عرب خلیج فارس، به هر حال اوپک هم با چالش‌های روبروست. حالا که این بحران به شکل بی‌سابقه‌ای بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس بالا گرفته، پرسش اینجاست که آقای خاوند، این چه تأثیری بر روابط اقتصادی ایران داره در سطح بین المللی؟
روابط با کشورهای عرب خلیج فارس از دو نظر برای مناسبات اقتصادی بین المللی ایران اهمیت داره. اولا از این لحاظ که بخش خیلی مهمی از داد و ستد ایران با خارج، هم در زمینه واردات هم در زمینه صادرات، از مسیر همسایگان جنوبی ایران میگذره که در میان اونها امارات متحده عربی و به خصوص دبی جای خیلی مهمی داره و به نوعی میشه گفت که گلوگاه اقتصادی ایران به شمار میاد. کشورهای دیگری هم هستند که به دلیل داشتن زیربناهای مهم در عرصه‌هایی مثل بانک و بیمه مورد استفاده ایرانی‌ها قرار میگیرند که قطر یکی از اونهاست. روابط این کشورها با ایران در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به سرعت رو به تیرگی گذاشته، تا جایی که سایت دیپلماسی ایرانی میپرسه که آیا در روابط ایران با امارات و قطر زمستان حاکم شده. دومین عاملی که به روابط ایران با کشورهای عرب خلیج فارس اهمیت اساسی میده مسئله نفت است. ایران یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی طلای سیاه است و تنش در روابط این کشور با کشورهای عرب خلیج فارس میتونه طبعا بر روابط درون سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به شکل محسوسی تأثیر بذاره.
خب آقای خاوند، این تأثیر که میفرمایین تنش در روابط ایران با همسایگانش در خلیج فارس در درون سازمان اوپک میگذاره، دقیقاً چه تأثیری است و چه تحولی رو تولید میکنه؟
ببینیم، خلیج فارس قلب تپنده سازمان اوپک است و 6 عضو این سازمان به این منطقه تعلق دارند. در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران و تنش‌هایی که بر سر اون برپا شده، کشورهای عرب خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و حتی امارات آشکارا در اردوگاه غرب قرار گرفتند. اگر اروپایی‌ها تصمیم گرفتند از تابستان آینده خرید نفتشون از ایران رو تحریم بکنند، بر حمایت عربستان سعودی تکیه دارند که قول داده جای خالی ایران رو پر بکنه. کشورهای آسیایی هم که از قرار معلوم به کاهش خرید نفت ایران رو آوردند، به حمایت کشورهای عرب خلیج فارس دلگرم هستند. به نظر میرسه که تنش در روابط ایران با ریاض و دیگر پایتخت‌های عرب خلیج فارس به سرعت بالا میگیره و اوپک و وحدت درونی این سازمان هم طبعا از این تنش برکنار نمیمونه.
و در این میان آقای خاوند، ایران در قبال این تنش ها و تنش های احتمالی داخل اوپک چه رفتاری خواهد داشت؟
رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی در نامه‌ای به عبدالکریم العویبی رئیس عراقی اوپک خواستار همبستگی میان کشورهای عضو این سازمان شده و محمد علی خطیبی نماینده جمهوری اسلامی در اوپک هم چندی پیش هشدار داد که اگر همسایگان جنوبی ایران بخوان با افزایش ظرفیت‌های تولید نفت خودشون جای ایران رو بگیرند، مسئول حوادثی خواهند بود که اتفاق خواهد افتاد. به هر حال وضعیت موجود چالشی خواهد بود برای وحدت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا با ما بودید در این صبحانه با خبر. با شما خدافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
خداحافظ خانم هیدری.
شهرام رفیزاده روزنامه نگار همراه ما هست در این بخش که با هم مروری میکنیم بر مطبوعات امروز چاپ تهران. آقای رفیزاده سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز صبحانه با خبر.
فهیمه خضر حیدری، صبح بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
اگر اجازه بدید شروع بکنیم با تیترهایی که روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت داشتن، انتخاباتی و با این عنوان که تهدید حامیان دولت به افشاگری علیه رقبای درون جناحی. موضوع چی آقای رفیزاده؟ کم بیشتر لطفاً برای شنوندگان ما توضیح بدید.
اونطوری که روزنامه اعتماد گزارش داده، حامیان دولت آقای احمدی نژاد در تلاش هستند که فرصت‌های تازه‌ای در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به دست بیارن و در این فرصت‌ها به افشاگری علیه رقبای خودشون در جناح حاکم اقدام بکنن. روزنامه اعتماد نوشته که دولتی که تا چندی پیش هر تلاشی انجام می‌داد تا بحث سؤال از آقای احمدی نژاد در مجلس مطرح نشه، حالا خیلی اصرار داره که سریع آقای احمدی نژاد به مجلس بره و از فرصت 3 ساعته خودش برای افشاگری علیه رقبای خودش استفاده بکنه. البته روزنامه اعتماد نوشته که جبهه متحد اصولگرایان هم با ظرافت روز گذشته مجلس رو تعطیل اعلام کرده تا پس از انتخابات مجلس و آقای احمدی نژاد این فرصت رو از دست داده. اما روزنامه جهان صنعت و روزنامه دنیای اقتصاد موضوع افشاگری آقای محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد علی احمد توکلی رو بخشی از پروژه افشاگری دولت آقای احمدی نژاد علیه رقبای دولت توصیف کردند و به ویژه روزنامه جهان صنعت نوشته که این یک نامه افشاگرانه بوده از سوی پاستور برای بهارستان.
بسیار خوب، همچنان در ادامه تیترهای مربوط به انتخابات، کیهان هم به انتخابات پرداخته و از مأموریت ویژه رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی درباره انتخابات نوشته. آقای رفیزاده در این مورد هم اگر برای شنوندگان ما بگین ممنون میشم.
روزنامه کیهان نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه از دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور خواسته که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از جرایم انتخاباتی رو با جدیت آغاز بکنن. روزنامه جامعه جمع هم خبر دیگری از قول وزیر اطلاعات منتشر کرده و نوشته که آقای حیدر مصلحی گفته که دشمنان به دنبال بحران آفرینی در انتخابات هستند.
آقای رفیزاده بد نیست که سری هم بزنیم به شرق و دوباره باز هم جهان صنعت که در مورد ژاپن و چین گفته که واردات نفت خام رو از ایران کاهش دادن.
خبر مربوط به کاهش واردات نفت خام ژاپن از ایران رو روزنامه شرق منتشر کرده. این روزنامه نوشته که تحریم نفت جمهوری اسلامی از مرحله حرف گذر کرده و به مقام عمل رسیده و روز گذشته دو شرکت مهم ژاپنی که خریداران اصلی نفت ایران در ژاپن هستند اعلام کردند که هر کدوم 10,000 بشکه در روز از خرید نفت خام خودشون از ایران کم خواهند کرد. البته روزنامه جهان صنعت هم خبر دیگری درباره چین منتشر کرده و نوشته که طی چند ماه اخیر شرکت‌های چینی که نفت خام ایران رو خریداری می‌کردن از 500,000 بشکه میزانش رو به 300,000 بشکه کاهش دادن.
و آخرین روزنامه‌ای که نگاهی بهش می‌کنیم خراسان هست که همچنان به نوسانات اخیر قیمت سکه پرداخته. آقای رفیزاده،
روزنامه خراسان امروز گزارش مفصلی درباره نتیجه و حاصل بحران قیمت ها در ارز و سکه منتشر کرده و نوشته که در جریان نوسان اخیر قیمت سکه در بازارهای ایران دولت تونسته حدود 100 تن طلا رو به فروش برسونه. اونطوری که این روزنامه نوشته ارزش این طلای فروخته شده حدود 7900 میلیارد تومان هست.
سپاسگزارم شهرام رفیزاده روزنامه نگار که در مرور مطبوعات امروز چاپ تهران هم ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه.
متشکرم، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب دارید صبحانه با خبر رو میشنوید. ساعت 7:24 هست، 7:24 صبح به وقت تهران در کنار شما هستیم با یک صبحانه با خبر دیگه. میتونید که اگر نظری دارید درباره این برنامه، اگر پیشنهادی دارید، انتقادی دارید به خصوص، با ما در تماس باشید. شماره اسمس یا پیامکگیر رادیو فردا رو میدونم که دارید، چون بر ما مدام اسمس میفرستید، ولی یه بار دیگه تو این فرصتی که هست تکرار میکنم این شماره رو: 00420-603-827-4150. میتونید اسمس بفرستید، ما اسمس های شما رو در این برنامه میخونیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست که روی تلفن میتونید برای ما پیام خودتون، صدای خودتون رو ضبط بکنید: 2042-02-21-12-21-12. به هر حال اگر که صدای شما رو داشته باشیم در این برنامه، حتما برنامه ما جذاب‌تر خواهد شد. اجازه بدید بریم با هم بشنویم موسیقی رو که برای این بخش در نظر گرفتن همکارانم. یک موزیک شاد هست که فکر کردیم شاید ریتم صبحگاهی داشته باشه، به شما انرژی بیشتری بده. بریم با هم بشنویم موسیقی رو. پریبا هست از منصور، خواننده که خیلی از جوانهای ایرانی دوستش دارن. صبحگاهی شاد از منصور که امیدوارم که دوستش داشته باشیم. میدونم که جوان‌ترا منصور رو بیشتر دوست دارن. صفحه فیسبوک ما رو هم ضمناً فراموش نکنید. در فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا رو با اسم رادیو فردا میتونید سرچ بکنید و اونجا ما رو از نظر خودتون به حال بهره مند کنید. همکارم مراد ویسی بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که با هم دیگه دوباره مروری بکنیم بر خبرها از ایران و جهان و بعدش ادامه بدیم با هم این صبحانه با خبر.
سلام دوباره بر شما. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه گفت اقدام نظامی راه حل برخورد با برنامه هسته‌ای ایران نیست. آقای سارکوزی گفت راه حل این مسئله دیپلماتیک، سیاسی و از طریق تحریم‌ها علیه حکومت ایران است. ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار اقدام فوری برای حمایت از غیرنظامیان در سوریه شد. خانم پیلای روز چهارشنبه در ژنو با انتشار بیانیه‌ای آنچرا که قتل عام مردم شهر هومس از سوی نیروهای حکومتی سوریه خواند محکوم کرد. اسماعیل هنیه رئیس دولت حماس در نوار غزه فردا جمعه به تهران می رود. مقامات ایران گفتند محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری از اسماعیل هنیه استقبال خواهد کرد. رئیس کلیسای ارتدوکس روسیه از نامزدی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. بنابر گزارش رویترز، رئیس کلیسای ارتدوکس روز چهارشنبه این مطلب را پس از دیدار با نخست وزیر روسیه عنوان کرد. وی گفت دوره 12 ساله زمامداری پوتین برای کلیسا و دولت روسیه یک معجزه بوده است. نشست لوکاس پاپادموس نخست وزیر یونان با سران احزاب اصلی این کشور در حالی پایان یافت که هنوز توافقی در مورد برنامه ریاضیاتی این کشور به دست نیامده است. این نشست روز چهارشنبه و به منظور به دست آمدن یک توافق جمعی برای ارائه به پارلمان این کشور برگزار شد. توافق دولت و احزاب سیاسی یونان درباره برنامه ریاضت اقتصادی پیش شرط دریافت بسته حمایتی 130 میلیارد یورویی به این کشور است. اجرای برنامه‌های ریاضتی شامل هزینه‌های درمانی، خدمات اجتماعی و کاهش دستمزد است.
سپاسگزارم مراد ویسی. و آخرین خبرها از ایران و جهان، اجازه بدید که خیلی سریع بریم به سراغ جهان ورزش با همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال سپاهان و تراکتورسازی در دنباله بازی‌های هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی پرگل در برابر حریفان رقابت در سطح جدول را داغ کردند. سپاهان در اصفهان با 4 گل تیم مس کرمان را بدرقه کرد و تراکتورسازی تبریز در تبریز 4-1 نفت آبادان را شکست داد. سپاهان با 49 امتیاز یعنی 2 امتیاز بیشتر از استقلال سطر جدول است و تراکتورسازی با 46 امتیاز در رده سوم قرار گرفته تا در جام سه مدعی قهرمانی باشد. روز چهارشنبه همچنین مروان تیم دهم جدول در انزلی با 1 گل از نفت تهران شکست خورد. نفت در مکان پنجم زیر دست سبای قم قرار دارد. سبا امروز در اهواز بازی سختی با فولاد خوزستان تیم ششم جدول خواهد داشت. راه آهن و داماش گیلان تیم‌های به ترتیب 12 و 14 نیز در تهران به مسافه یکدیگر می‌روند. علی دایی سرمربی راه آهن که تیمش در بازی رفت به داماش گیلان باخته، بازی امروز را به یک فینال تشبیه کرده است.
بازم میشه گفت یکی از فینال‌های دیگه ماست که باید انجام بدیم و ما متأسفانه دور رفت به این تیم باختیم.
نتیجه بازی رفت دو تیم 3-1 به سود داماش بوده و اما مهدی تارتار که از نیم فصل دوم رهبری تیم داماش را به عهده گرفته، این تیم را محکوم به پیروزی می‌داند.
با توجه به اینکه امتیازات زیادی رو از دست دادیم و تیمای انتهای جدول نتایج خوبی رو کسب کردن، ما محکوم به برد هستیم.
هر یک از دو تیم پیروز شود، خود را احتمالاً تا رده دهم جدول بالا خواهد کشید. فدراسیون کشتی کانادا از غلامرضا محمدی سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران دعوت کرد رهبری تیم ملی کشتی آزاد کانادا را در بازی‌های المپیک لندن به عهده بگیرد. پس از محول شدن اختیارات تیم ملی کشتی ایران به رسول خادم، قهرمان سابق جهان و المپیک، غلامرضا محمدی از همکاری با فدراسیون کشتی کناره گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدی هنوز پاسخی به فدراسیون کشتی کانادا نداده است. در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا، علیرضا حقی دوچرخه سوار ایرانی در ماده 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی به مقام قهرمانی رسید. این مسابقات در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار می شود و امروز نیز در 4 کیلومتر تیمی خواهد بود. شب گذشته تیم فوتبال بارسلون به فینال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا راه یافت پس از پیروزی 2-0 مقابل تیم والنسیا در بارسلون. بازی رفت دو تیم 1-1 مساوی شده بود.
بارسلونا عمر فینالیستا دی لا کوپا دل ری. انتونسه
فینال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا معروف به کوپا دل ری روز 4 خرداد ماه آینده میان بارسلون و اتلتیکو بیلبائو در مادرید. و در ایتالیا و آلمان هم بازی‌های جام حذفی دنبال شد. در آلمان بایر مونیخ در مرحله 1/4 نهایی در اشتوتگارت 2-0 اشتوتگارت را برد و مونشن گلادباخ در زمین هرتا برلین با همین نتیجه پیروز شد. در ایتالیا نیز در مرحله نیمه نهایی جام حذفی یوونتوس در میلان آس میلان را 2-1 شکست داد. بازی برگشت دو تیم 2 هفته دیگر در تورین.
خب در این قسمت از مجله صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر، فرج سرکوهی به روال همیشه همراه ما هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر و خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر خانم هیدری و سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی نمیخوایم که صبحمون رو به حال با این شروع بکنیم که یادی از یک کسی که از دست رفته بکنیم، ولی به هر حال ابراهیم یونسی مترجمی که دیروز درگذشت، مترجمی نیست که بتونیم در این برنامه که به حال به چه فرهنگی داره ازش یاد نکنیم. در برنامه امروز اگه اجازه بدید یادی بکنیم از آقای یونسی، نگاهی به کارنامه فرهنگی و سیاسی ایشون در کنار شما.
بله بسیار اقدام خوبی. ابراهیم یونسی در زندگی خودش دو بُعد داشت، یکی بُعد فرهنگی یکی بُعد سیاسی. ابراهیم یونسی 280 کتاب تألیف و ترجمه کرد. کتابایی که او ترجمه کرد نه فقط در تیراژ محدود و بین روشنفکران، بلکه با تیراژ بسیار گسترده منتشر شدن، خونده شدن. کتابایی که از چارلز دیکنز ترجمه کرد، داستان یک شهر یا و غیره، و کتابهایی که کتاب اسپارتاکوس که او ترجمه کرد اثر هوارد پاس شاید بگیم بیش از 20-30 بار چاپ شده. یونسی تونست یک زبان روایی بسیار زیبا در فارسی خلق بکنه برای انتقال روایتهایی که ترجمه میکرد. به هر حال یونسی میتونیم بگیم که یکی از ارکان فرهنگ ایران در چند دهه گذشته بود. ابراهیم یونسی با تألیف کتابهایی مثل هنر داستان نویسی یا هنر نمایشنامه نویسی خدمت زیادی کرد به کسانی که نمایشنامه نویس شدن و نویسنده شدن. خیلی از نویسندگان و نمایشنامه نویسان مدیون ابراهیم یونسی هستند. ابراهیم یونسی در زمینه نقد نظریه ادبی کتابهایی رو تألیف کرد. کتاب آرنولد هاوزر تاریخ اجتماعی هنر رو که یکی از مهمترین و معتبرترین مراجع در دنیاست ترجمه کرد، اون هم با یک فارسی که واقعا همه شگفت زده شدن که کسی بتونه به این خوبی کتابی به اون دشواری رو به این روانی ترجمه بکنه. در زمینه سیاسی خب ابراهیم یونسی میدونیم که در فرانسه تحصیل کرد و بعد در دهه 30 در زمانی که اغلب جوانهایی که طرفدار عدالت و آزادی بودند به جنبش چپ میپیوستند، ابراهیم یونسی افسر ارتش بود، عضو سازمان مخفی نظامی حزب توده شد. ابراهیم یونسی یک پایش رو در ارتش از دست داد، بعد در 28 مرداد وقتی دستگیر شد به اعدام محکوم شد، اما همین پای از دست رفته سبب شد که به او یک درجه تخفیف بدن و او به حبس ابد محکوم شد و بعد هم کمتر در زندان ترجمه رو شروع کرد. بعد از انقلاب موقعی که بحران کردستان شدت گرفته بود و میرفت که جنگ آغاز بشه، در دولت آقای بازرگان ابراهیم یونسی استاندار کردستان شد، چون خودش هم کرد بود و در میان کردهای ایران هم اعتبار بسیاری بالایی داشت. به هر حال یک چهره ای است که در واقع نه تنها نمرده، بلکه حضور او برای همیشه در فرهنگ و زبان فارسی ادامه خواهد یافت.
بسیار خوب، بعد از این یاد صبحگاهی از آقای یونسی بعد نیست که بریم به جشنواره فیلم فجر در تهران که همچنان ادامه داره و فیلمی که در این جشنواره ماجراساز شده، فیلم قلاده طلا. قبلا گفتن که از نمایش این فیلم جلوگیری شده و حالا هم ظاهرا از فیلم‌های بحث برانگیز جشنواره است. آقای سرکوهی،
از یکی دو روز پیش فیلم قلاده های طلا تبدیل شد به تیتر و به این دلیل که این فیلم رو توضیح بدم که ابوالقاسم طالبی کارگردانی کرده و تهیه کننده‌ش هم آقای محمد خدایی است. حالا آقای محمد خدایی خودش دبیر سیومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر است. در زمان که قرار بود این فیلم به نمایش در بیاد، برخی رسانه‌ها گفتن که یک گرایش های سیاسی به خصوص کسانی که به انتخابات اعتراض داشتن، جنبش سبز و غیره، تصمیم گرفتن که بیان در سالن سینما و مخالفت خودشون با محتوای این فیلم نشون بدن. وزارت ارشاد از ترس اینکه مبادا نمایش این فیلم تبدیل بشه به فضایی برای حضور معترضین به انتخابات، فیلم رو نمایش نداد. داستان فیلم در واقع از یک طرح خیالی شروع میشه، طرح ترور آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران. فیلم اینجوری هست که ماموران MI6 انگلیس، یعنی ماموران دستگاه جاسوسی انگلیس، تصمیم میگیرن آقای خاتمی رو ترور بکنن و در وزارت اطلاعات ایران نفوذ میکنن، اما وزارت اطلاعات بر این قضیه اشراف داره و بعد هم این فیلم ادامه پیدا میکنه تا داستان انتخابات و تظاهرات خیابانی علیه تقلب در انتخابات و غیره. به هر حال هم وزارت اطلاعات گویا اعتراض داشته به اینکه چرا برخی ماموران این به اصطلاح جاسوس دستگاه‌های غربی وانمود شدن در این فیلم، و هم اینکه مردم اعتراض کردن، چون همه میدونن که تظاهرات در اعتراض به انتخابات تظاهراتی واقعا ملی بود، در اون جوش بود.
بسیار خوب، حالا ما در روزهای آینده باز هم جشنواره فیلم فجر رو با هم پیگیری خواهیم کرد. حالا بعد نیست که سری بزنیم به نمایشگاه‌ها. آقای سرکوهی، نمایشگاهی با عنوان شکوه نستعلیق ظاهرا در حال برگزاری است یا قرار برگزار بشه؟ آقای سرکوهی،
قرار برگزار بشه.
بسیار خوب، در این نمایشگاه چه خبر هست؟
نستعلیق هم از خطوطی بوده که مثل از روال‌های خطاطی بوده که در او شاهکارهای بسیار زیادی خلق شده. حالا وقتی میگیم شکوه نستعلیق، یعنی یک کسی میخواد امکانات و ظرفیت‌های این نوع خطاطی رو در هنر به نمایش بگذاره، نمایشگاهی است از آقای علی شیرازی با این عنوان که روز جمعه، یعنی همین جمعه آینده، افتتاح خواهد شد در گالری شیرین. 25 تابلو ارائه خواهد شد. خطاط نقاش کوشیده که فرم کلمات و حروف رو بگیره و با اون فرم زیبایی شناسی های بصری خلق بکنه و در واقع امکانات نستعلیق رو نشون بده.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، امروز صبح هم در کنار ما بودید با این صبحانه بخبر. تا صبحانه بخبر دیگه با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
خب بعد از این گفتگوی فرهنگی میریم به سراغ گزارش دیگری که همکارم کیان معنوی آماده کرده درباره مسائل ایران. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در نامه سرگشاده به شماری از اتهام‌هایی که از طرف احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس علیه او مطرح شده پاسخ داد و علاوه بر اون مواردی اتهامی رو هم علیه احمد توکلی مطرح کرد. کیان معنوی همکارم به همین موضوع پرداخته و دیدگاه آرش غفوری، روز نگار و تحلیلگر مسائل داخلی ایران رو هم در این باره جویا شده. با هم بشنویم.
محمد رضا رحیمی تا کنون چندین بار توسط احمد توکلی و الیاس نادران، هر دو از نمایندگان مجلس، به داشتن مدرک تقلبی و دست داشتن در شبکه فساد مالی متهم شده است. معاون اول محمود احمدی نژاد در این نامه که متن کامل آن را خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر کرده، خطاب به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است، در این نامه به عنوان دلیل اثبات یقه سفید بودن جناب علی در ارتکاب فساد سیستماتیک در فرآیند آموزش عالی و سایر ویژه خاری ها برای خود و دیگر رفقایتان که با بهره‌گیری از توهین، افترا، نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی در رسانه‌های مکتوب و مجازی علیه دولت منتشر کرده اید بیان می شود و چنانچه نیاز باشد همه مدارک و مستندات موجود نیز انتشار خواهد یافت. عبارت یقه سفید ها واژه‌ای است که احمد توکلی پیشتر در 5 بهمن ماه در گفتگویی با مجله اقتصاد ماه با عنوان بیان ناگفته از فساد یقه سفیدها از آن استفاده کرده بود. طبق تعریف توکلی، یقه سفیدها افرادی هستند که طبق حمایت دولتی و روابط خود با مقامات به سوء استفاده های مختلف دست می‌زنند. محمد رضا رحیمی در نامه سرگشاده خود می‌نویسد: آقای توکلی، متاسفانه شما با بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ای که در اختیار دارید، علاوه بر ویژه‌خواری و اخذ مدرک تحصیلی بدون استحقاق و اکتساب دارایی‌های شبهه‌ناک، این امکانات را وسیله دروغ پراکنی و ایجاد جو بدبینی و بی‌اعتمادی در بین مردم قرار دادید. آرش غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، در مورد پیشینه اختلافات محمد رضا رحیمی و احمد توکلی میگوید:
دعوای این دو نفر که دو نفر دیگه هم هستن، یعنی هم آقای کردان که مرحوم شدن و آقای نادران، به مجلس هفتم برمیگرده و تر بحث وزیر کشور شدن آقای کردان که ایشون خب مدرکش قلایی بود. همون زمان هم گفته میشد که دوقلوی مدرک کردان مدرک آقای رحیمی. این بحث اون موقع تو مجلس مطرح شد، نماینده مجلس فاس کردن، گفتن آقای رحیمی هم که اون موقع معاون اول احمد نژاد نبود، نماینده پارلمانی یا دولت بود، اون موقع گفتن که خب ایشون هم همین مدرک رو داره و ایشون هم اگر از آقای کردان حمایت میکنه تو مجلس هم کار کرده بود، به خاطر اینکه خودش مشکل مدرک داره. اون بحثی که اون موقع مطرح شده بود تا الان ادامه پیدا کرده. بعد که آقای رحیمی اومد میشه معاون اول رئیس جمهور، بحثی راجع به انتخاباتش مطرح میشه، یه سری پرونده‌های مالی مطرح میشه و پرونده تو خیابون فاطمی واسه ایشون مطرح میشد و هم نادران و هم توکلی رفتن تو مجلس پیگیری کردن، اینا ادامه پیدا کرد تا رسید به اینجا که دیگه زمانش که رحیمی هم بیا جواب توکلی رو بده و بگه که خب تو هم مدرکت اینجوریه. در مورد خود مدرک هم آقای توکلی هم البته چیز جدیدی نیست، این پیشینش به اون موقع برمیگرده تا الان هم رسید.
آیا دعوای بین رحیمی و توکلی را میتوان در قالب و کانسپت موضوع تلاش به اصطلاح جریان فتنه در ایجاد شکاف در جبهه اصولگرایان جای داد؟ آرش غفوری:
نتیجه دعوا تو اون کانسپت قرار میگیره، اما خود محتوای این اتفاق در اون کانسپت قرار نمیگیره. من اعتقاد ندارم، چون اولا آقای رحیمی به معنای در کلمه عضو جریان انحرافی و اون حلقه اول احمدی نژاد که دور برای مشایون هستن نیست. میدونین رحیمی خودش پیشینی از ارتباط با هاشمی داره، رابطه نزدیکی با جاسپی داره و تمام اینا چیزاییه که خط قرمزای اطرافیان آقای احمدی نژاده. اما خب نتیجه این عمل، یعنی اینکه بیاد توکلی رو به عنوان کسی که منتقد احمدی نژاده، به خصوص مجلسه هشتم که خداج از احمدنژاد خیلی هم صریح بوده. خب میدونین احمدنژاد قبلا گفته بود که بخاطر خود اصولگرایان گفتن که اگه احمدنژاد سوال ازش بپرسیم تو مجلس بیا تو مجلس ممکنه پرونده‌ای داشته باشه رو کنه علی ما حرف بزنه. این حرفی که راجع به آقای احمدنژاد تازه میشه که از اصولگرایان پرونده داره، نتیجه‌اش رو شما میتونین اینجا ببینید که بحثی که آقای رحیمی راجع به آقای توکلی مطرح کرده.
آیا فکر می‌کنید که با پایان یافتن دوره آقای احمدی‌نژاد این دعواها هم خاتمه پیدا بکنه یا به صورت دیگری ادامه پیدا می‌کنه؟
دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد تموم شدنش لزوماً به این معنی نیست که احمدی‌نژاد از صحنه سیاسی ایران خارج بشه. اینو من این فکر نمی‌کنم.
شما پس به طور کلی اساساً ریشه این تهمت‌ها و متهم کردن‌ها رو در چی می‌بینید؟
تو این مورد خاصی میگم شخصیه. مورد دومش هم اینه که یه اتفاقی هست توی متأسفانه این مسئولانی که به اصولگرایان نزدیک هستن، اینا همشون در دوره‌های مختلف از یک رانت‌های ویژه استفاده کردن و این رانت‌های ویژه رو همشون هم استفاده کردن. و وقتی که اگر کسی علیه کسی دیگه صحبت کنه، طرف دوم علیه یکی صحبت میکنه و مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو میکنن.
بسیار خوب. بعد از این گزارش کار همکارم کیان معنوی که با آرش غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل داخلی ایران هم گفتگو کرده بود، حالا بعد نیست که با هم بریم و یک موسیقی دیگه بشنویم. موسیقی که برای شما در نظر گرفتن همکارانم کاریست از زز، خواننده جوان فرانسوی که با وجود جوان بودنش خیلی مشهور و محبوب هست. شاید شما هم دوست داشته باشید این کار رو با عنوان لپلوی، به نام لپلوی که به معنای باران هست، بشنویم با هم. Comme un rite qui nous enlise, les parapluies souffrent en cadence comme une danse, les gouttes tombent en abondance sur douce France. Se presse sans attendre. On l'aime parfois, elle hausse la voix, elle nous bouscule. Ces nouvelles en canicule, puis elle revient comme un besoin par affection. Et elle nous chante sa grande chanson, l'inondation. بسیار خوب. بعد از این ترانه زیبا از زاز خواننده فرانسوی که امیدوارم شما هم دوستش داشته باشید، میریم به سراغ گزارش بعدیمون که اون هم به موسیقی مربوط است. بعد از اجرای دو ترانه وطنم وطنم و آزادی آوای سرزمین من، شقایق کمالی خواننده سوپرانو در آلمان ترانه دیگری خونده به اسم سرومد زمستون. تنظیم این ترانه مثل کارهای قبلی خانم کمالی از سیاوش بیزایی، ساهنگساز ساکن آلمان. از این ترانه و دیگر کارهای خانم کمالی بیشتر میشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما تهیه کرده.
ای ایران داغ دلم آزادی توست، از آنی در رد این جان پاک. روز نو روز وطن، عبر پیروز وطن، گل به باغ آرد، گل به باغ آرد.
پس از ترانه میهنی آزادی آوای سرزمین من ایران، شقایق کمالی به تازگی ترانه دیگری خوانده است که سرومد زمستون نام دارد. خانم کمالی پیش از این دو ترانه سرود وطنم وطنم را خوانده بود. آهنگسازی و پرداخت موسیقایی این ترانه ها جملگی از سیاوش بیزایی، موسیقیدان تحصیل کرده در آلمان است. شقایق کمالی همراه با این آهنگساز می کوشد در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی ترانه های بومی و محلی ایران را با حال و هوایی تازه به گوش ایرانی ها و دیگر ملیت ها برساند. خانم کمالی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به چگونگی ساخت و پرداخت ترانه محلی و بومی سرومد زمستون میگوید این یک ترانه ارمنی است که تاکنون به شیوه های گوناگون ارائه شده، ولی اجرای تازه آن در آلمان برعکس اجراهای پیشین شاد و امید بخش است.
چیزی که برای ما خیلی مهم بوده این که این شعر خیلی پرنشاط، بسیار زیباست و امید دهنده است، امید بخشه. و متاسفانه اجراهایی که ما باهاش آشنا هستیم اینا خیلی غمگین و خیلی با حالت خمودگی این ترانه زیبا رو اجرا کردن و ما میخواستیم که با اجرای خودمون این پرنشاط بودنش، امید بخش بودنش رو برجسته بکنیم.
سر اومد زمستون چه گفته شید، باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید، باز اومد و شب شد گریزون. لبش خنده ی نور، دلش شعله ی شور. صدا ششمه و یاد شاهوی جنگل دور. صدا ششمه و
خانم شقایق کمالی، در اینجا بد نیست من به اطلاع شنوندگان رادیو فردا برسونم که شما ضمن خوانندگی ترانه‌های بومی و محلی ایران، شما کنسرت‌هایی هم با گروه دستان داشتید که در اون کنسرت‌ها شما در واقع موسیقی ردیف و سنتی رو هم اجرا کردین. علاوه بر خوانندگی، خانم شقایق کمالی، شما استاد ساز پیانو هستین و در آلمان دارای شاگردانی هستید. پرسش آخر من از شما این هستش که آیا شما در نظر دارید همچنان روی این ترانه های بومی و محلی ایران در آلمان کار کنید؟
بله، من هدفم همیشه همین بوده و ترانه های بومی مملکتمو خیلی دوستشون دارم. هم من هم آهنگسازم آقای سیاوش بیزایی، ما هر دو عشق می‌ورزیم به موسیقی ایران و در این زمینه تمام تلاش هامونو من فکر می‌کنم تا آخر عمرمون بکنیم.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم. وطنم وطنم وطنم.
شهرام نیریان، رادیو فردا.
دوستان برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست، از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه در پیامی صلح‌آمیز خطاب به مردم ایران گفت نیازی نیست مردم دو کشور با هم دشمن باشند. به گفته خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری اسرائیل که در پارلمان این کشور سخن می گفت ادامه داد که ما به عنوان دشمن به دنیا نیامدیم و لازم نیست که مردم دو کشور در دشمنی با هم زندگی کنند. علیرضا طاهری در گفتگو با منوش امیر، تحلیلگر مسائل ایران در اسرائیل، درباره همین موضوع با او صحبت کرده و پیش از هر چیز از او پرسیده که آیا اسرائیلی ها در مورد ایران تغییر جهتی دادند.
من باید یک نکته رو تذکر بدم و هیچ یک از سخنان سران اسرائیل در ماه‌های اخیر در مورد توان اتمی ایران آتشین نبوده، یعنی بوی تهدید ازش شنیده نمی شود. اونها گفتند و می گویند و پرزیدنت پرز در سخنرانی خودش در کنست پارلمان اسرائیل هم بر اون انگشت گذاشت و اون این که اتم ایران، بمب اتم ایران یک خطره، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای تمام کشورهای خاورمیانه، برای ممالک اروپایی و حتی برای ایالات متحده و دنیا هست که باید با این جریان رویارویی بکنه و باید گزینه نظامی روی میز باشه. اسرائیلیان بر این باورند که بدون تهدید نظامی در مورد عملیات، این تحریم‌های اقتصادی و غیره هر اندازه هم که گزنده و فلج کننده باشه کافی نخواهد بود و حکومت ایران رو از ادامه تلاش اتمی باز نخواهد داشت. بنابراین از دیدگاه اسرائیلیان باید حکومت ایران احساس بکنه که مورد تهدید هست، احساس بکنه که این احتمال وجود داره که تأسیسات اتمیش رو اگر به سرکشی ادامه بده و اگر قوانین بین المللی رو زیر پا بگذاره و اگر به آژانس بین المللی انرژی اتمی بی‌اعتنایی بکنه و اگر دنیا رو مطمئن نکنه که برنامه‌هاش جنبه صلح‌آمیز داره، در اون موقع دیگه چاره جز اقدام نظامی نخواهد بود.
آقای امیر، فارغ از تعبیری که از گفته‌های سران اسرائیل داشته باشیم، چه تند و آتشین به نامی می گفته ها رو یا نه، به هر حال نشانه ای از مهر و دوستی و محبت در اونها نبوده. چی شده که حالا آقای پرز در چنین شرایطی صریحا درباره مهر و محبت و صلح و دوستی با ایرانیان یاد می کنن؟
بله، دقیقا باید یادآوری بکنم که این نخستین بار نیست که پرزیدنت پرز در پیام‌های رسمی خودش و حتی در پیام‌هایی که از طریق رادیو اسرائیل برای ملت ایران فرستاد از دوستی و همکاری و همزیستی و همیاری بین دو ملت سخن می‌گوید.
با بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، آیا می شود این تعبیر رو کرد که آقای پرز با مهر و دوستی از مهر و دوستی سخن میگویند، در این که واقعا اسرائیل در پشت پرده ای بسا آماده به حمله شده؟
بله، این پرسش شما کاملا بجاست. من هم مثل شما احساس میکنم که سخنان بنیامین نتانیاهو، اهود باراک، بوگی یعلون و دیگر وزیران کابینه اسرائیل یک نوع تهدید و یک نوع خشونت تلقی شده و تصور میکنن که یکی از عللی که پرزیدنت پرز در نطق خودش بر دوستی بین دو ملت تاکید گذاشت تا حدودی خونسا کردن اون تأثیر نامطلوب و شاید نابجایی بود که از حرفای سران اسرائیل در مورد اتم ایران به جای گذاشته شده بود.
گفتگوی همکارم علیرضا طاهری بود با مناش امیر، تحلیلگر مسائل ایران در اسرائیل. ساعت 7:59 دقیقه صبح هست در تهران، کم مونده به 8 صبح. در این ساعت میریم مروری میکنیم بر خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی.
سلام دوباره بر شما و خلاصه ای از اخبار ساعت گذشته. گلوله باران شهر هومس در سوریه بامداد امروز پنجشنبه نیز برای چندمین روز متوالی ادامه یافت. ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، با محکوم کردن قتل عام غیرنظامیان در هومس خواستار اقدام فوری بین الملل